بسم الله الرحمن الرحیم
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لاتفاقهم علی انهما لو لم یشترطا ذلک فی العقد صح و ان کان من قصدهما رده مع ان العقد یتبع القصد. بحث در این بود که در صورتی که در ضمن معامله شخص بائع شرط بکند، بگوید که این را به شما می فروشم به شرط این که شما هم بعد به من بفروشی، این آیا درست هست یا نه؟ بعضی ها فرموده بودند که دور لازم میاد و در اثر اشکال دور درست نیست و بعد جواب داده شد. حالا می‌فرمایند که بیان دیگر این که این کار درست است و این شرط درست است اینه که اگر شرط نکنند در ضمن صیغه عقد این مطلب را ذکر نکنند ولی قصدشون این باشه، یعنی بایه قصدش اینه که بعداً این متاع را دوباره به خودش بفروشند، مشتری هم این قصد را دارد ولی شرط نکردند. حالا که قصدشون این هست، معامله درسته یا معامله درست نیست؟ شبهه ای درش نیست که اینجا معامله درسته، چون شرطی که نکردن ولی قصد را دارن. و حال این که اگر قصد این که این کتاب دوباره برگرده به خود بایه این ضرر داشت در قصد این که ملک مشتری بشود و نمیگذاشت که ملک مشتری بشه، خب اینجا باید اشکال داشته باشه، برای خاطر این که مصحح کارها قصد هست دیگه. خب اگر نمیشه قصد کرد که این هم فروش بره هم دوباره برگرده به خودش، این چه بخوان شرط بکنن و به عبارت در بیارن چه بخوان به عبارت در نیارن، اما بناشون بر این باشه، خب اونجا باید اشکال داشته باشه. و حالی که کسی اونجا اشکال نکرده، و حال این که روح مطلب اینجا هم هست. حالا مصحح چی چیه که در همین جا اگه شرط نکنن درسته؟ مصحح همین هست که قصد این که این کتاب ملک مشتری بشه و دوباره برگرده ملک خود من بشه که بایه هست، همینا منافاتی با هم ندارن، هر دوش جمع با هم میشه و هر دوش درست هست. قصد این که دوباره بایه مالک بشه این منافاتی نداره که مشتری هم مالک بشه، بلکه باید مشتری مالک بشه تا دوباره بایه از طرف او مالک بشود، اینه که اشکالی نداره. ولی اتفاقهم، این عطف به اون جا هست که فرموده و یضعف به ان الغرض، ولی اتفاقهم یعنی باز یضعف برای خاطر این جهت و یضعف لاتفاقهم الا انهما لو لم یشترطا ذلک فی العقد صح. این اتفاق علما هست که اگه شرط نکنن همین مطلب را در عقد صحیح هست، معامله درسته. و این کان من قصده ما رده، ولو قصد هر دو هم بایه هم مشتری این باشه که رد بالاخره داشته باشه، خب این درسته. مع ان العقد یتبع القصد، میگه شما همه جا به ما نگفتید که عقود تابع قصود هست، خب اینجا که قصد هر دوشون اینه که رد بشه، اگه این ضرر داره خب اینجا باید ضرر داشته باشه. ول مصحح له ما ذکرنا، حالا مصحح همینجا که میگیم درسته چی چیه؟ همون مطلبی که گفتیم که قصد ردهی بعد ملک المشتری له غیر مناف لقصد البی به وجهن، قصد رد بعد ملک مشتری مدیع را این منافاتی نداره با قصد بی، هیچ رقم غیر منافن به وجهن ابدا منافاتی نداره. و انما المانع و عدم القصد، مانع اینه که قصد این که این ملک مشتری بشود نشود، این قصد نشه. و انما المانع و عدم القصد الی نقل الملک الی المشتری اصلا، اگه هیچ قصد نداشته باشن که این ملک مشتری بشه نخوان، این بله این اشکال داره. به حیث لا یترتب علیه حکم الملک، به طوری قصد نکنن که اصلا حکم ملک مشتری مترتب نشه، یعنی این که مشتری مالک بشه و دوباره بتونه بفروشد این آثار را نداشته باشه. اما اگه که قصد مالک نشدن مشتری نکرده باشن، قصد عدم را نکرده باشن، بلکه قصد کردن که مشتری مالک بشه و بعد از ملک مشتری بفروشه به بایه، این ضرری نداره، منافاتی با هم ندارن. و انما المانع عدم القصد الى نقل الملك الى المشتري اصلا بحيث لا يترتب عليه حكم ملك. بله، اگر به شرط عمل نشد برای شخص بایه خیار تخلف شرط دیگه، میتونه معامله را به هم بزنه. و یجب قبض الثمن لو دفعه الى البائع مع الحلول مطلقا و فی الاجل ای بعده لا قبله. بحث دیگر اینه که وقتی که معامله تمام شد، اگر معامله معامله حال باشه، واجب هست که مشتری عرض شود که ثمن را تحویل بده و در اختیار شخص بایه قرار بده، این واجب هست قبض ثمن. حلول هم دو رقم داریم، یه وقت حلول را شرط کردن، یعنی در عبارت گفتن حال است و مؤجل است، یه وقت نه عقد مطلق بوده، چون مطلق بوده حمل بر حال میشه دیگه، سابقا خوندیم این مسئله را. حالا در هر دو صورت از حلول واجب هست که وقتی که معامله تمام شد و الان حال است ثمن رد بشه، و در صورتی که مؤجل باشه با همزه، یعنی مدت داشته باشه، تا مدت تمام شد، همه خب بعد العجل و تمام شدن مدت او وقت واجب است، چون حال او اون وقت دیگه که تمام میشه. و اما قبلش، یعنی قبل از آنی که عجل تمام بشه و مدت تمام بشود، اونجا عرض شود که واجب نیست که او رد بکنه. علاوه بر این که واجب نیست که او رد بکند، واجب هم نیست که اگه آورد شخص بایه تحویل بگیره. چرا؟ برای خاطر این که ممکنه که بایه غرضی داشته از این که معامله نسیه کرده، همیشه برای خاطر این نیست که مشتری پول نداره نسیه میدن، بعضی وقتا بایه یه هدف هایی داره که نسیه میده، مثل این که مثلا میخواد نشان بده یا بتونه قسم بخوره که من الان پولی ندارم، در یه جایی ممکنه این هدفش باشه. وقتی که این هدفش باشه، حالا اگر جلوتر از رسیدن وقت نسیه مشتری پول آورده تحویل بایه بده، بایه دلش خواست خب تحویل میگیره اگه که هدفی نداشته. اما اگه هدفی داشته باشه از تأخیر ثمن که شرط شده، نه واجب نیست که تحویل بگیره. و یجب قبض الثمن لو دفعه الى البائع مع الحلول. و وقتی که مشتری دفع کرد در صورت حلول، واجب هم هست که شخص بایه تحویل بگیره، تحویل هم واجب هست بگیره او. و یجب قبض الثمن، واجب هست قبض بکند ثمن را، یعنی کی قبض کنه؟ بایه، او واجب بگیره. لو دفعه الى البایه، اگر پرداخت کرد ثمن را به بایه مشتری، مع الحلول مطلقا، اگه حال است اون واجب هست تحویل بگیره، حلولش هم از هر راهی آمده باشه. و فل اجل ای بعده لا قبله، و همینطور واجب هست بائع قبض کنه، تحویل بگیره، در موردی که اجل داشته باشیم، اگه بعد الاجل بیاره، یعنی تا تمام شد بیاره. و فل اجل، ولو ظاهر فل اجل اینه که در خود مدت، اما به قرینه این که میگیم لا قبله، این فل اجل یعنی بعد از اجل، یعنی تا اجل تمام شد بیاره، اگه آورد واجب هست که شخص بایه قبول بکنه، نه قبل از آنی که اجل تمام بشه. و فل اجل واجبه که بایه بگیره، لا قبله، این لا قبله قرینه هست به اجل، یعنی چه؟ فل اجل یعنی بعد از اجل، ای تو باید معنا بکنیم، و الا دیگه نمیشه با این که لا قبله خودشون تصریح کرده اند. حالا چرا اونجا واجب نیست؟ یعنی قبل چرا واجب نیست؟ لأنه غیر مستحق هینه ازن، چون اینجا استحقاقی نیست، حقی نیست که بخواد بگیره. و جاز تعلق و غرض البائع به تأخیر القبض الی الاجل، جایزم هست که تعلق گرفته باشه غرض بایع به تأخیر قبض تا مدت دو ماه دیگه مثلا، نه به خاطر اینکه مشتری نداره، او میخواسته که معامله نسیه باشه، خب هدفی حتما داره. فان الاغراض لا تنضبط، اغراض که تحتی کنترل و ضبط خاصی نیست. خیلی وقتا هست که اشخاص میخوان نشان بدن فعلا که ما توهی دستیم، فعلا چی نداریم، پولی نداریم، خب خودش غرضی هست در اجتماع. بعضی وقتا وقتی که اینه، خب پس نمیخواد تحویل بگیره، اگرم او بیاره جلوتر بده واجب نیست که او تحویل بگیره. یا نمیتونه حفظ کنه، مثلا در یه جایی که خطر هست نمیتونه حفظ بکنه، میخواستن معامله نسیه باشه. فلونتن البائع من قبضه حیث یجه، حالا در مواردی که بائع باید قبض بکنه، مثل حلول و مثل بعد العجل، حالا آمدیم آقای مشتری آورده و بایدم دیگه حالا بایع تحویل بگیره، ولی تحویل نگرفت. حالا که تحویل نگرفت، کی باید تحویل بگیره؟ حاکم شرع. حاکم شرع اونجا به جای بایع تحویل میگیره، اگه حاکم شرع داشته باشیم. اگه حاکم شرع نداریم، مثل این که هرچی هم بخوان بگردند حالا پیدا بکنند، نیست، در دسترس نیست که بخوان بدن به دست حاکم شرع. اونجا چه کار میکنند؟ امانت میمونه دست خود مشتری، امانتن شرعیه، پهلوی خودت میگن باشه و به شکل امانت شرعیه نگاه بدار. و لبمتن البائع من قبضه حیث و یجب قبضه الحاکم ان وجد فان تعذر قبض الحاکم، اگه قبض و گرفتن حاکم متعذر شد، ولو بالمشقت البالغه فی الوصول الیه، این تعذر نه به صرف این که حالا اینجا نیستش، ما یه خورده مثلا زحمت بکشی بری بهش برسی، نه، این تعذر نیست. اینجا باید برن با مشقت زیادن که باشه حاکم رو پیدا بکنن، این امانت رو بدن دستش. حالا آمدیم نه بخوان مشقت هم متحمل بشن، حاکم نیست، هر جا بخوان برن سیرن حاکم نیست که بخوان بدن دستش، ولو تحمل مشقت هم بکنن. یا تحمل مشقت میخواست یا نمیخواست، حالا که به حاکم رسیدن حاکم قبول نمیکنه، میگه من وسیله حفظ مال مردم فعلا ندارم، مثلا نمیتونم تحویل بگیرم، اون که واجب نیست که تحویل بگیره، که اونم ممکنه گاهی شرایطی داشته باشه که نتونه امانات مردم را تحویل بگیره. فان تعذر قبض حاکم ولو به مشقت بالغه فی الوصول، یعنی ولو به این که مشقت خیلی زیاد متحمل بشن تا برسند به حاکم، یعنی این را باید انجام بدن، اگه با اینم متعذره یعنی حاصل نشد. کلمه بالغه این یه اصطلاح هست که وقتی میخوان بگم یه چیزی به حد کمال رسیده، عرب میگه بالغه، در قرآن مجید هم داریم حکمتون بالغه، بالغه یعنی سرحد نهایی حکمت هست، خیلی عالی است. مشقت بالغه یعنی مشقتی که رسیده به سرحد دیگه نهایی، ایتو معنیشه ها. فل وصول هم متعلق به مشقت هست، نه متعلق به بالغه. ولو بالمشقت البالغه، که این مشقت بالغه در چه راهی باشه؟ فل وصول الالحاکم، این هم تحمل کردن ولی نیست بالاخره. او امتناعه، یا این که حاکم امتناع میکنه از قبض، میگه میسر نیست برای من. خب تعذر مسائلش این هاست دیگه. فهوه امانتون فی ید المشتری، اینجا امانت میمونه در دست شخص مشتری، و حالا که شد امانت مسئله ای برش مترتب میشه، و اون امانت اینه که اگر تلف شد ضامن نیست، اگر تلف شد ضامن نیست. یه وقت تلف میشه، مشتری تفریط میکنه در حفظ، مسامحه میکنه در حفظ، او البته ضامنه، ولی حالا که امانت دست بشه، نتیجه امانت اینه که اگه تلف شد، بدون جهت تلف شد، اونم مسامحه نکرده بود، دیگه ضامن نیست. این نتیجه اینه که امانت هست. لا یضمنه لو طرف بغیر تفریط، و کذا کل من امتنع من قبض حقه. این مسئله کلیت داره، هر جای چیزی مال یک کسیه، حق یک کسیه، میخوان بهش بدن، خود او اختیارم نمیگیره و قبض نمیکنه، امانت میمونه در دست اون طرف، و فقیه هم نباشه که تحویل بگیره. وقتی که امانت مون دست طرف، اگه یه وقت تلف شد بدون تفرید، وقتی که تلف شد بدون تفرید، کسی ضامن نیست جز خود صاحبش که از کیسش رفته. حالا اینجا مسئله دیگر ایشون اشاره می کنن و اون اینه که خب این امانت در دست مشتری می ماند، آیا معناش اینه که میتونه مخلوط به اموالش هم بکنه؟ 1000 تومان او طلبکار هست، نه اینکه حالا این 1000 تومان معینی که برده بود بده و او تحویل نمیگیره، یا پیداش نکرد، مثلا حاکم شهر رو پیدا نکرد که به دست حاکم بده. نه، 1000 تومان او میخواد، حالا 1000 تومان برگردونه داخل در اموال خودش، مثلا عرشبت که مصرف بکنه. نه، ظاهر امانت اینه که همون 1000 تومان که او تحویل نمیگیره و این مفروض کرده بود که بدهد، همین را نگاه بداره. وقتی که همین را نگاه داشت، تصرف درش هم جائز نیست. این امانتیه. چطور اگه او فرشش آورده باشه خانه شما، اجازه تصرف نداده باشه، شما فقط باید عین اون فرش را حفظ بکنی؟ پولی هم که مال شما بوده ولی مفروض کردی که بگیره، حالا دیگه نگرفت، نشد مثلا بگیره، اینجا دیگه امانت هست. معناش اینه که مختزل عباره ان المشتری یبخیه بیده، یعنی نگاه میداره این را پیش خودش، به دست خودش نگاه میداره، یعنی زیر دست خودش. ممیزن علی وجه الامانه، ممیزن هم نگاه میداره، یعنی دیگه مخلوط به مال خودش نمی کنه. این همینطور باید ممیز و جدا باشه به شکل امانت. و ینبغی مع ذلک ان لا یجوز له التصرف فیه. خب وقت باید بگوییم سزاوار است، بگوییم که جایزم نباشه براش تصرف، چون امانت ممیز باید باشه، اگه مصرف کرد که ممیز نیست. خب حالا آمدیم نماعاتی هم داشته باشه، ثمنی هست که مثلا نماع داره، حالا همه جا که پول و اسکناس و اینها نیست که نماع نداشته باشه، که یک وقت هست که مثلا گوسفند بوده میخواسته بده، یه وقت هست که زمین زراعت بوده سمن مثلا و درخت بوده سمن، حالا او تحویل نگرفته. خب اینا نماعات داره، این نماعات میشه مال کی؟ نماعات هم میشه مال بایه، برای خاطر که فرض نه که امانت او نماع مال مالک هست و مال بایه هست. و ان یکون نماعه للبایه تحقیقا لتعینه، یعنی برای خاطر این که تثبیت تعین و تمیز اون سمن بشه، یعنی وقتی این سمن معین مال اونه، حق این سمن معین، حق این عین معین چیه؟ چون مال بایعه. اینه که هرچی هم نماع داشته باشه مال خود شخص بایع باشه دیگه. تحقیقا لتعینه له، یعنی وقتی این معین شد، مال او شد، پیش منم امانت است، این تحقیقا لین جهت باید اینطور باشه که نماعاتش مال بایع باشه. البته بعضی فرموده اند که نه، این عین مال شخص بائع نشده، در ملک مشتری باقی، ولی در عین حال یه صرفه برای مشتری داره و اون اینه که اگه تلف شد از کیس بائع رفته، همه طرفش به نفع مشتری اینجا تمام میشه. میگن آقا بر ملک شما باقی، تصرف بخوای بکنی مانعی نداره، اگرم یه وقتی تلف شد از عهده بائع عرشبت که رفته، از کیسه او رفته، شما ضرر نکردی، شما که رفتی بیدی و او تحویل نگیره. و رب ما قیل به بقایی الا ملک المشتری و انکان تلفش از بایه. و البته که ایتو که صفت را هم بده و داده شده، تهمیشون فما قیل دیگه تلف از بایه، ولی ملک ملک مشتری، لازمه این که ملک ملک مشتری هست، که تصرف میتونه بکنه. و فی الدروس ان للمشتری التصرف فیه، دروس رسمان فرمونده که مشتری میتونه تصرف بکنه. فیبقا فی ذمته، البته اگه تصرف کرد وقت میاد به ذمش دیگه، یعنی فقط بدهکار هست در مال خارجی شخص مشتری، امانت چیزی نیست، فقط به ذمش و بدهکار هست. بله، لازمش اینه که نما ملک مشتری باشه، اگه اینطور گفتی فقط تلف از بایه هست که چرا تحویل نگرفت. البته اینها خب جور شدنش با هم وقت مشکلات داره، که ملک ملک مشتری، نما اموال مشتری، تلف از بایه، این وقت خیلی عرشبت که شجاعت میخواد به اصطلاح فتوا دادن به این مسائل، که فتوام داده شده. ولا هجر فی زیادت الثمن و نقصانه علی البائع و المشتری اذا عرف المشتری القیمه. آیا گران فروختن یا خیلی ارزان فروختن اینا منعی داره؟ خیلی گران بفروشن مثلا منعی بر مشتری عرشبت که یا بر بایع داره، خیلی ارزان فروختن این منعی بر بایع یا بر مشتری داره؟ نه، میفرمان منعی نیست، البته در صورت که مشتری بدونه. اگه مشتری میدونه که این فرش مثلا 10,000 تومان قیمتش هست، ولی او حالا یه جهتی پیش اومده که میخواد بخره 100,000 تومان، خب بخره. یا این که مشتری میدونه این 10,000 تومان قیمتشه، بایع هم میدونه 10,000 تومان قیمتشه، ولی یه جریانی هست که میخواد بده به 10 تومان، 10 تا 1 تومانی مثلا 10,000 تومان قیمتش، میخواد بده به 5 تا 1 تومانی، اما یه جریانی در کار هست که حالا مثلا خودشون دارن، مانعی نداره وقتی که میدونن، بلکه اگرم ندانند مانعی نداره. نه اینکه اگر ندونن اشکال داره، چیزی که هست اگر ندانند خیار بعدن پیدا میشه، خیار قبل پیش میاد، ولی اگر بدانند مشتری میدونه بایع هم میدونه، که خیار قبل هم حتی نیست. ولا حجر فی زیادت الثمن و نقصانه علی البائع و المشتری اذا عرف المشتری القیمه، منعی در کار نیست. بله یه وقت هست که گران فروشی مثلا یه گران فروشی عمومی میشه و حاکم شهر باید دخالت بکنه و مسائل جامعه هست، اونا یه مسائل دیگریه که خارج از این بحثه. نه، برای جامعه مسائلی نیست، یه کسی میخواد چیزش رو گران بده، مشتری هم خیلی گران میخره، خب چه معنی داره؟ اشکال شرعی نداره، خودش فی حد نفسه. این رو میخوایم بگیم اذا عرف المشتری القیمه و کذا اذا لم یعرف، به همینطور در صورتی که نشناست هم، یعنی اونجایی هم که نشناست هجر نیست. ولا هجر فی زیادت الثمن و نقصانه علی البائع، این علا متعلق به هجر هست، یعنی منعی بر بایع نیست، منعی هم بر مشتری نیست، در صورتی که مشتری قیمت را بدونه. و همینطور وقتی که نداندم لجواز بیع قبل اجماعا، برای خاطر که بیع قبل اجماعا جایزه، یعنی بیعی که بعدا مشتری میفهمه که مغبون شده مثلا خیلی گران بهش دادن، و این که ایشون فرموده اذا عرف المشتری، مثل این که میخواسته بگه وقتی که مشتری میدونه و میخره دیگه حتی خیار قبل هم نیست این طورا. و این که ایشون فرموده که انه اراد نفی الحجر الا وجه لا یترتب علیه خیارون، ایشون میخوان نفی حجر و من را بکنه حتی به طوری که خیاری هم نباشه، وقتی میدونه دیگه خیار هم نیست. بله اگه ندونست خیار لااقل هست. در باب احتکار هم سابقا ظاهرا اشاره کردیم که اونجایی هم که احتکار محرم مسلم هست که حتما شارع میگه اینجا حرام هست احتکار، بازم قیمت به دست عرشبت که بایع خودشه، بازم قیمت به دست صاحبشه، مگر این که قیمت باز او وقت باز اجحاف باشه که او وقت باز حاکم شرع دخالت میکنه، و الا قیمت چه در فرض احتکار چه در فرض غیر احتکار این به دست خود بایع به یه طور معمولی مگه جریان یه عنوان ثانوی پیدا بکنه. فیجوز و بیع المتاع بدون قیمتهی و از آتها، نتیجه چه شد؟ نتیجه اینه که فی حد ذاته فروختن متاع به پایین تر از قیمتش اگه مصلحتی هست، 10,000 تومانی رو مخابده 5 تا 1 تومانی مانعی نداره، و از آفها یا چند برابر میخواه بده رو جریان طبیعیش مانعی نداره، الا ان یعدیه الاسفه، مگر این که معامله سفیهانه باشه، یعنی این کسی که میخواه این فرش را بپروشه به 10,000، بله فرش 10,000 تومانی میخواه بده 5 تا 1 تومانی، نه مصلحتی در نظر گرفته، نه این که اقلا اگه فکرش را بفهمن میپسندن، نه سفیهانه هست، اصلا عقلی نداره میخوای کار بکنه. اگه او هست یا اون کسی که میخواد 10,000 تومان مثلا بده یه چیز 5 تومانی بخره، یه وقت رو صفح هست که حالیش نیست معامله دنیا، خب بله صفح باطل میکنه معامله را، ولی یه وقت نه این فکر کرده سیاستی در نظر گرفته که میخواد این کار بکنه، میدونه که اگه این فرش را مثلا از او بخره به 5 تا 1 تومانی، بعد مثلا عوائد بسیار دیگر سرشاری از جای دیگری بره او افاده میشه و میرسونه مثلا به ایش و همینطور نظرهای این رقمی. خب این درست ایمانی نداره. الا ان یعدی الى صفه من البایع، یعنی بگن بایع صفیحه که این کار میکنه، اول مشتری فیبطل البیع و یرتفع الصفه. صفه به چی برطرف میشه؟ به تعلق غرض صحیح به زیادت و نقصان. صفح مرتفع میشه به اینکه تعلق بگیرد یک غرض صحیحی یا به زیاده یا به نقصان. اما لقلتهما، اون غرض صحیح یا اینه که این زیاده و نقصان خیلی نیست که حالا فشار روش بخوای بیاری، زیاد هست اما نه زیادی که بخواد مثلا فشاری بیاری، کمش کمی هست که نمیخواد فشار بیاری، همتش بلنده مثلا میخواد بیشتر بخواد، یا مثلا خیلی آدم خوش نفسیه میخواد ارزون تر بده. اما ارزون ترش نه ارزون تریه که به صفح برسه، نه، قلت داره کمی و زیادیش. یه وقت اینه قول ترتب غرض آخر یقابله، یا این که مترتب میشه بر این گران خریدن یا ارزون فروختن یک غرض دیگری که برابر میشه تلافی میکنه. قول ترتب غرض آخر یقابله، یقابله یعنی او برابر میشه با این زیاد و کم خریدن. مثل چی؟ کصبر بدین حال، مثل این که 100,000 تومان مثلا یا 1,000,000 مثلا این شخص از او میخواد، حالا هم حال است، وقتش هم رسیده. اما یه فرشی که مثلا 100 تومن میارزه، 100,000 تومن او ازش میخره 500,000 مثلا. برای چه؟ برای خاطر اینکه صبرش بده از اون طلب حال خیلی زیادی که داره. خوی عاقلانه میشه، این عرفیت پیدا میکنه که صبر بدین حال و نحو این جور مثال ها، یا یه معامله دیگری باش میکنه، مثلا اونجا خیلی صرفه بهش میرسونه، حالا اینجا گران میخره ولی اونجا میدونه که خیلی ارزان بهش میده، اینطور مثال ها. مسئله دیگر، هرگاه ثمنی حال شد، آیا میشه که زیاد کرد و تأخیر انداخت یا بدون زیاد تأخیر انداخت؟ مثل این که مثلا ثمنی اجل داشته و مدت داشته 1,000 تومان، حالا وقتش رسیده، حالا که وقتش رسیده میگه این 1,000 تومان عرض شود که مشتری میگه بکنیدش 1,100 تومان، یک ماه دیگه هم به من مهلت بدید، بکنیدش 1,200 تومان، یک ماه دیگه هم مثلا به من مهلت بدید، یا نه تأخیر همه قد بیاندازن، بگه این باشه برای عرض شود که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، و بخوان ملزم به این باشن، یعنی لازم شده باشه به طوری که شرعاً به عهده اونها دوباره تأخیر بیفته. همین طوری که در اول یه معامله بیعی بوده، ایجاب داشته، قبول داشته، شرط تأخیر داشته، چون در ضمن عقد لازم شرط تأخیر شده، ملزم بودن به تأخیر، حالا که وقتش رسیده که پول باید بده، به صرف این که حالا یه قراردادی بکنن همقدر که این تأخیر بیانداز به 200 تومان، به 1,200 تومان بعد، یا همینطور بگه تأخیر بیانداز و ملزم هم باشن بعد شرعن، این نه، این راهی نداره. برای خاطر این که ما شروط ابتدایی و قراردادهای ابتدایی را الزام آور نمیدونیم، باید در ضمن یه عقد لازم باشه قراردادها تا الزام آور باشه. اگه میخوان الزام آور باشه، مثل اینکه این 1,000 تومان مشتری میگه بکنش به 1,200 تومان، دو ماه دیگه ازم بگیر، این باید چه کار بکنن؟ این یه معامله ای بکنن، یه بیع دیگری بکنن، ضمن اون بیع شرط بکنن، بگن اون معامله مونم که حال شده و وقتش رسیده تأخیر بیفته، حالا یا مجانی یا اینکه مثلا به یه چیزی که خود مشتری حاضر شده بده وقت تأخیر بیاندازن. ولا یجوز تعجیل الحال به زیادت فیه، این یجوز به قرینه که حالا بعد میاد یعنی گذرانی، نه اینکه لا یجوز یعنی حرام است، لا یجوز یعنی این گذرانی است اگه بخوان این کار بکنن، این یه چیز ثابتی به گردنشون نمیذاره، جائز نیست که تعجیل کنن یعنی مدت درست کنن برای حال به زیادت فیه. ولا بدون زیاده، الا ان یشترط الاجل فی عقد لازم، مگر اینکه در عقد لازم دیگری مدت رو دوباره ببرن توی عقد لازمی اونجا شرک کنن، فیلزم الوفا به، حرف بر سر لزوم وفا است. اینم که میگیم لا یجوز، یعنی این ثابت نمیشه، یه چیز سالمی نیست. حالا آمدیم تو بنای با هم گذاشتن بعدش بدون اینکه در بیعی بخونن، ولی با یه آمده میگه خیلی من این حرف رو قبول ندارم، مانعی نداره، مشتری میگه بیا بگیر، باید بگیرم مثلا، چون یه چیز گذرایی نبوده. اما تعجیلش جایز هست. تعجیل یعنی چی؟ یعنی مدت داشته یک ماهه، بایه حالا میاد میگه آقا جان این معامله‌ای که کردیم 1000 تومن من از شما طلب دارم، یک ماه دیگه 200 تومنش برای خودت حالا به من بده، ایمانی نداره. یا میگه که عرشبا مصالحه میکنی، ابرا اینه که میگه برای خودت ذمه تو رو ابرا کردم، بری از ذمت میکنم 200 تومنش 800 تومن حالا به ام بده. مصالحه اینه که میگه 1000 تومنی که ازت میخوام مصالحه میکنیم به 800 تومن مثلا، نه اینکه ابرا میکنن، مصالحه میکنیم، اینا مانعی نداره. و یجوز تعجیله به نقصان منه، نقصان از ثمن یا از بائع به ابرا. این ابرا اینه که عقد نیست، و یجب علی المشتری اذا باع ما اشترا. مسئله دیگر اینه که هرگاه شخص مشتری این معامله نسیه ای که کرده است و خریده است بعداً بفروشه به یه جای دیگری، فرشی خریده نسیه، حالا بعد میخواد بفروشه به یه جای دیگری، اگه بعد خواست بفروشه به یه جای دیگری باید ببینیم به چه شکل میخواد بفروشه. سابقاً خونده این که معامله 4 صورت داره. یه وقت هست که بایه با مشتری اخبار به ثمن هم میکنن، یعنی میگه من این رو این قدر خریدم، این قدر میفروشم. اونجایی که اخبار به ثمن میکند چند قسم داره، یه وقت سود میخواد بگیره میشه مرابحه، یه وقت ضرر میخواد بکنه اون مواضعه، یه وقت که نه همون که داده بوده همون هم میخره تولیه. یه قسم دیگر هم اینه که اصلا اخبار به ثمن نمیکنن، اصلا نمیگه که من چقدر خریدم. این فرش هم میخواییم بپرشیم که معمول دنیا و معمولاً اینه و از همش هم بهتره. حالا اگر بخواد این فرشی را که نسیه خریده به 1000 تومن بفروشه به یه جای دیگری، اگر بنا شد به مرابحه بفروشه، یعنی جای دیگری که میخواد بفروشه بهش گفتن که هرچی خریدی بگو، اون وقت مثلا فلان مقدارم بگیر، اینجا باید بگوید که خریدم به 1000 تومن 2 ماهه و حالا مثلا فلان مقدارم میگیرم و میفروشم، این میشه معامله مرابحه. یا کم بخواندش بگیرن ولی بنا شده بگه چقدر خریدم، اونجا باید بگه خریدم 1000 تومن نسیه، حالا یک قدرم کم میکنیم. اما اونجایی که نه اخبار اصلا نمیخوان بگن، فرشا میخواد بفروشه چقدر من چقدر خریدم، اونجا لازم نیست که ذکر عجل بکنم. هر جا که بنا هست که اخبار به ثمن بشه اونجا باید مدت را هم ذکر بکنه، بگه این خریدن این قدر، اما عجل هم داشته، مدت هم داشته. و یجب علی المشتری اذا باع ما اشتراه مؤجلا، واجب هست بر مشتری وقتی که بفروشد چیزی را که با مدت خریده است، واجب چه کار بکنه؟ ذکر العجل، واجب عجل را هم ذکر بکنه برای بعدی ها. فی غیر المصاومه، البته در 3 جا واجب هست، مرابحه و مواضعه و تولیه. مساومه فقط واجب نیست، مساومه اونجاییه که اصل بنا نیست او بگه من چقدر خریدم و چقدر میخوام بگیرم، فرشم را میخوام بفروشم. در غیر مساومه واجب هست. حالا آمدیم نگفت فیتخیر المشتری بدونه، اونجا مخیر از مشتری بدون ذکر او، یعنی مشتری دویم اگر براش نگفته است که من این را خریدم به 1000 تومن 2 ماهه بعد فهمید که نگفته است، این موجب خیار برای اون میشه، اون میتونه بیاد بگرد که شما اگه خریده بودی 1000 تومن 2 ماه هم مهلت داشتی، چرا به من نگفتی، من این معامله را قبول ندارم. فیتخیر مشتری دویم، این نزنید به مشتری اول یه وقت، فیتخیر المشتری بعد بدون ذکر این مطلب برای او، ای بدون ذکرهی مخیر چی هست؟ بین الفسخ و رضا بهی حالا، مخیر بین اینه که یا فسخ بکنه یا
یا به همینی که بهش دادن حالا نبوده، مثلا او دیگه پول نقدش گرفتن، عرشبت که رضایت بده بین این دوتا. لتدلیس، برای خاطر اینکه اینجا یه تدلیس شده بهش دیگه، یه فریب بهش دادن، وقتی که فریب دادن خیار براش میاد. روایتی نقل شده است که شخص مشتری اگر فهمید خودش میتونه اون مهلت را تثبیت بکنه برای خودش، بگه تو خریده بودی یک ماه به 1000 تومان، من بنا بوده حالا بخرم به 1000 تومان، نه من حالا قبول ندارم، منم به یک ماه برمیدارم به 1000 تومان. و رویه ان للمشتری من العجل، برای مشتری هم یه مدت میاد مثل همون عجلی که خود شخص مشتری اول بابای خودش داشته. اینم روایتی داریم، حالا این دیگه اجتهاد میخواد مثلا عمل بهش میشه یا نمیشه. از ثانی فی القبض، مسئله دیگر باب قبض است، که قبض مسائلی خودش داره، تحویل گرفتن و تحویل دادن و اینها، این خودش مسائلی داره. از جمله مسائل قبض اینه که عوضین، یک وقت هست که هر دوشون عین هستن، گاهی هست که هر دوشون دین هستن، گاهی هست که یکیش عین است و دیگریش دین هست. معنای این که هر دوش عین است یعنی هر دوش دوتا موجود خارجی هست، کتاب است، فرش است، این چیزی که در دنیا داریم، این اسمش میذاریم عوضینمون عین هستند، یعنی یه موجود خارجی هستند. یه وقت هستن که دین هستند، مثل این که من یه چیزی از شما طلب دارم، شما یه چیزی از من طلب داریم، بخوایم این دین هامون رو به همدیگه بفروشیم، این خودش اشکال داره، چون به اکالی بکالی ممکنه بشه، اون حالا محل بحث ما الان نیست. یک وقت هست که نه، یکیش دین هست یکیش عینه، مثل این که من از شما پولی میخوام، شما کتاب داری، من کتاب شما رو میخرم در برابر چی چیز؟ در برابر پولی که از شما طلب دارم. یا شما مثلا از من یه چیزی عرشبت که بله طلب دارید، اون وقت کتاب من رو میدم به شما در برابر اون، هر طرفش که بالاخره فرض کردید ثمن و مثمن را. یک وقت هست که حالا در همه این موارد غیر از اونجایی که دوتاش دین باشه، یک وقت هست که تأخیر را شرط میکنن، اونجایی که دوتای کتابمون دین هست تأخیر را میان شرط میکنن، اونجایی که دین به دین هست اگه حال باشه ظاهرن عیبی نداره، دین به دین حال عیب نداره، دین به دینی که تأخیرم بخوان درش بیاندازن اون مشکله که در باب دین حالا اون مسائلش میاد. ولی اونجایی که حالا عینه این هست، این فرش و اون فرش بخوایم به هم بپوشیم، من فرش دادم شما فرش، یه وقت هست که هر دومون شرط تأخیر میکنیم، خب شرط تأخیر عیبی نداره، هم ثمن تأخیر هم مثمن مثلا تأخیر، هر شبت که این مانعی نداره، عینه این وقتی که باشن تأخیر در شرط بکنن، یا یکیش مثلا عین هست و دیگریش دین هست تأخیر در شرط میکنن، خیلی خب اینجاها طبق همون شرطشون. ولی اگه این شرط رو نکردن که تأخیر، معامله کردن فرشی به فرش، در اینجا با چه کار بکنن؟ باید که قبض عوضین بشه، یعنی باید این عوض را بده به او، اونم عوض را بده به او. حالا آمدیم که اینا حاضر نیستن که کی اول بده کی اول تحویل بده، اگه تمانع کردن تقابض میشه، یعنی همراه میگن تو دست بیار این طرف به طرف او، اونم دستش بیاره این طرف مثلا به طرف او، اگه این یکی میشه رد و بدل این رقمی بکنی. اطلاق العقد یقتضی قبض العوضین، اطلاق عقد اقتضای قبض عوضین داره. اطلاق یعنی چه؟ یعنی نگفته باشن چند روزی دیگه مهلت هم میدیم، اینا نگفته باشن. اطلاق عقد به اینه که به تجریدهی عن شرط تأخیر احد العوضین، تجرید داشته کلام، بره نبوده کلام از این که شرط بکنن تأخیر احد عوضین را، او تأخیرهما اذا کانا عینین، یا تأخیر هر دو مثلا شرط نشده در صورتی که عینین باشن، او احدهما یا یکیشون عین باشه و دیگرشون دین باشه. اگر دوتاش دین باشه تأخیرم بخوان شرط بکنن، اون خودش کالی به کالی میشه و اشکالات اونجا پیدا میشه. حالا اگه هیچی نگفتن دوتاش عین بوده هیچی نگفتن، یا یکیش عین بوده یکیش دین بوده هیچی هم نگفتن. کلام مجرد از شرط تأخیر بوده. حالا که کلام مجرد از شرط تأخیر بوده، اقتضا داره چی چیز؟ اقتضا دارد قبض عوضین را، یعنی اون باید فرش را تحویل بگیره، اونم باید حالا پول را تحویل بگیره. خب اینا یه وقت هست که جنگی ندارن، او حاضر اول پول بده به دست او، بعد اون مثلا مسمن را بده، یا او حاضر اول مسمن بده بعد او پول بده، خب ایمانی نداره، حل میشه. ولی آمدیم نه، اینا میترسن از هم دیگه. حالا که میترسن باید چه کار بکنن؟ فیتقابزان معن لو تمانعا، تقابض میکنن اگه حاضر نیستن از تقدم. یکیشون حاضر نیست جلو بیفته، میترسه. حالا که حاضر نیستن همراه، در یک لحظه او دستش برسه من به این طرف، اونم دستش بره مسمن به طرفی. سبا اون کان سمنو اینن او دینا، خواه سمن این باشه یا سمن دین باشد، اینجا تقابض میکنن. البته قبض دین به همینه که قبول میکنه که اون پولی که پهلوی من هست، پولی که پهلوی من هست به جای اون باشه، این میشه خودش تقابض در باب دین میاد. بله، خب عمده اون جهتی هست که در ذهن حساب میشه، ولی صرف این که چیزی نیست. سبا اون کان ثمن و اینن او دینا و انما لم یک. حالا چرا یکیشون را جلو نمیاندازیم؟ میگیم اگه هیچ کدوم حاضر نیست جلو بیفته همراه، یه حکمی نداریم که شارع گفته باشه مثلا بایه باید جلوتر بده. خب این به ذهن میاد که بگن با تو میخوای بفروشی، خب تو اول بده، اینا میتونیم گردنش بگذاریم یا نه. میفرمان که تو ذهن آمده که بایه را مجبور بکنن، به خاطر که سمن تابع مبیع هست که بگیم اول بایه بده حاکم مثلا حکم بکنه. ولی چیزی که هست این نه، این دوتا حق مساویه، این باید تحویل بده اونم باید تحویل بده، این خصوصیتی نداره. پس همراه، حاکم اگرم بخواه حکم بکنه اجبار میکنه که همراه. و انما لم یکن احدهما اولا به تقدیم لتصاب الحقین، یکیشون اولای به تقدیم نیست، یعنی بگن تو جلو بده، برای خاطر که حقین مساویست فی وجوب تسلیم کل منهما الى مالکه، این دو تا واجب همراه هست، هیچ کدومش اولویت نداره. وقیل یجبر البائع علی الاقباض، بعضیا فرمودن که نه، بایع را مجبور بکنی که تو اول بده، اقباض یعنی تو بده اولا، لان الثمن تابع للمبیع. ولی و یضعف باستواء العقد فی افاده الملک لكل منهما، جوابش اینه که عقدی که خونده شده در افاده ملک مساوی، او شده مالک سمن، اونم شده مالک مسمن، همراه، هیچ فرقی هم ندارن. وقتی مساوی مالکیتشون، چرا ما بایع را جلو بیاندازیم؟ و یضعف به این که استواء دارد، مساوی هست عقدی که خونده شد در افاده ملک برای هر یک از بایع و مشتری. فان امتنعا اجبرهم الحاکم معا مع امکانه، حالا که اینطور شد، اگه امتناع کردند که همراه هم بدن، اونم حاضر نشدن، اجبرهم الحاکم معن، حاکم هر دوشون را مجبور میکنه، میگه مجبور هستید که همراه بدید، اگه اونم حاضر نمیشن حاکم مجبور میکنه که همراه بدن، در صورتی که حاکمی باشد. کما یجبر الممتنع من قبض ماله، کما این که اگر یه جای دیگری غیر از حالا مسئله بی، یه کسی مالی پهلو یه کسی امانت داشته آوردن بدنش نمیگیره، بایدن تحویل بگیره، اونجا چطور حاکم شهر مالک را مجبور میکنه؟ میگه حالا که طرف نمیخواد حفظ بکنه دیگه، وقتش گذشته، آورده به اسم بده، باید بگیری. اینجا هم همینطور که در باب معامله هست، کما یجبر الممتنع من قبض ماله فان تعذر. حالا آمده حاکم شهر این نیست که اینا را مجبور بکنه که حکم بکنه مثلا که باید این کار بکنید. فکد دین، اینجا سمن پیش اون میمونه، دین مسمن پهلوی اون میمونه، مثل باب دین. چطور اگر که در مسئله سابق خوندیم دین پهلوش هست و تحویل گرفته نمیشه، اینجا به عهدش هست و امانت شرعیه هست و اگر تلف شد مثلا چیزی نیست، اینجا هم همینطور. فکر دین اذا بذله المدیون فمتنع من قبوله، مثل باب دین میشه که مدیون و بدهکار آمده داره میده، او قبول نمیکنه، اینجا گفته شده است که پهلوی شخص دائن میماند به عنوان امانت شرعیه. خب اینجا سمن میمونه پهلوی مشتری به عنوان امانت شرعیه، مسمن پهلوی اون میمونه به عنوان امانت. این پهلو هر دوشون را فعلا امانت میمونه. و یجوز اشتراطو، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک حدیث شریف کوچک هم میخونیم به دنبال بحث طیب بودن روح. در هفته گذشته عرض کردیم که طیب روح هم برای عالم برزخ انسان هست، هم برای نشأه آخرت انسان. اون لحظه که انسان جانش میخوان بگیرن، طیب اگر باشه مؤثر هست در نجاتش. فردای قیامت هم در صحرای محشر بهشت رفتنش به اینه که تبتم فدخلوها خالدین. همه جا تکیه روی طیب بودن هست. در حدیث شریف داریم که فائده دیگری برای طیب بودن روح در این حدیث شریف ذکر شده. ان صادق علیه السلام: ان الله اذا اراد به عبد خیرا طیب روح فلا یسمع معروفا الا عرفه ولا منکرا الا انکره. دوباره میخونیم حدیث را: ان الله اذا اراد به عبد خیرا طیب روحه فلا یسمع معروفا الا عرفه ولا منکرا الا انکره. این حدیث شریف یک فائده بسیار ارزنده ای برای طیب بودن روح درش ذکر شده، و اون اینه که انسان را بیمه میکنه در برابر مطالبی که میشنوه، در برابر حرفهایی که در جوهای مختلف تزریق و تبلیغ بهش میخوان بکنند. و این خیلی نعمت بزرگیه که انسان به اذن خدا بیمه بشه. چقدر انحرافات برای اشخاص پیش میاد، چقدر مواردی هست که اشخاصی بودن به حسب ظاهر صالح درست هم داشتن میرفتن، ولی یه مرتبه یه رفیق یه جف اینها را عوض میکنه، یه حرف که میشنبن عوض میشن. این حدیث شریف میخواد بفرماید که اگر انسان روحش طیب شد، دیگه در برابر این چیزا بیمه. حرف درست را بشنوه، یه آشنایی روحی با او پیدا میکنه، خدا میگذره که آشنایی پیدا بکنه. و اگه حرف ناروا شنید، خداوند یه حالتی بهش میده که نفرت از او حرف داشته باشه، توجه به اون حرف نداشته باشه. و این خیلی قیمت داره در زندگی برای انسان که خدا اینطور انسان را طیب الروح بکنه. البته این اثر مال وقتیه که انسان طیب روح اختیاری را کسب کرده باشه، یعنی خودش یه قدمی برداشته باشه، طیب و روح کرده باشه خودش را، با تقوا، با بر والدین، با رعایت حقوق مردم که در اون آیه شریفه سوره مریم بود، اینها را خودش سعی کرده به دست آورده یه مقدار، مخصوصا تقوا. اون وقت بعدش دیگه خداوند عالم این طیب روح را بالا میبره، اوج میده. اذا اراد، ان الله اذا اراد به عبد خیرا طیب روحه. این که خدا به انسان اراده خیر داره، این وقتیه که قابلیت داشته باشه، قابلیتش به همینه که اونم در این راه آمده، حالا خداوند میخواد پاداش بهش بده. پاداشش به اینه که یه مقام بالاتری از طیب روح بهش میده. وقتی مقام بالاتر طیب روح را بهش داد، اون وقت لا یسمع معروفا الا عرفه. معروف این حرفای درست، مطالبی که درست، معارف دین هست و صحیح هست و حکمت هست و حق هست و درسته، اینا میگیم معروف. این توصیه که میشنوه فلا یسمع معروفا الا عرفه، یعنی یه حالت ارتباط با او پیدا میکنه، میشناسه که این چیز درستیه. ولا منکرن الا انکره، ولی اگه یه حرف ناروا بشنوه، یه حرف نادرست بشنوه، یه حرف باطل بشنوه، یه حالت تبری و ناشناختگی روحی براش حاصل میشه که دلداده اون حرفا نمیشه، اسیر اون حرفا نمیشه. خب این اثر چون خیلی مهم هست و در زندگی انسان اگه اینطور هدایتی نصیبش بشه بی نمیشه، باید انشاءالله سعی کرد که تا میسر باشه انسان روح طیب را تحصیل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.